راډیو او شپګنی مبه جې شوی دی ورسې خبري مجله درته امید مرزبان وړاندې کوي.
بارز سلام و با تشکر رضوان مراد. 6:30 شام به وقت افغانستان است. این مجله خبری تا ساعت 7 ادامه خواهد داشت. امیدوار هستم تا پایان این مجله همراه هم باشید. در این جریان از تازه ترین های افغانستان و جهان گزارش ها و مطالب جالب داریم و در صدر گزارش ها خواهید شنید که آقای صفیان نیروهای کمک به امنیت در افغانستان میگوید در سال آینده در پهلوی فشارهای نظامی بالای شورشیان نیاز است تا با این گروه با شورشیان مخالف حکومت افغانستان مذاکره نیز شود. و اما این مجله خبری را با سرویس خبری آغاز میکنیم که قادر حبیب پیشکش میکند.
رئیس جمهور افغانستان کشته شدن 14 تن از غیر نظامیان را در انفجار در هلمند محکوم کرد. یک محکمه ابتدایی در ولایت خوست مسئول دفتر انتخابات این ولایت را به 6 ماه حبس محکوم کرد. محکمه اسرائیل امروز رئیس جمهور ازبق این کشور را به ارتکاب تجاوز جنسی و سایر آزار جنسی مجرم شناخت و یک محکمه روسیه سرمایه‌دار بزرگ این کشور میخائیل خودروکوویسکی را به 13.5 سال حبس محکوم کرد. مشروع اخبار. رئیس جمهور افغانستان ماین‌گذاری در مسیر راه ولسوالی نهر سراج را که امروز منجر به کشته شدن 14 تن از غیر نظامیان گردید به شدت محکوم کرد. بر اساس گزارش ها این ماین در مسیر یک موتر ملکی منفجر گردید است. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان با انتشار اعلامیه گفته است که رئیس جمهور حامد کرزی این عمل را غیر اسلامی خوانده و به شدت تقبیح کرده است. مسئولیت این ماین‌گذاری را تاکنون کسی به خود نگرفته است، اما مقامات محلی میگویند که در گذشته چنین اعمال اکثرا به وسیله طالبان صورت گرفته است. نیروهای بین المللی کمک به امنیت ایساف در افغانستان تایید کردند که در نتیجه حمله این نیروها در ولایت ننگرهار یکی از قماندانان محلی طالبان و شماری از افراد این گروه کشته شدند. دفتر مطبوعاتی نیروهای ایساف با انتشار اعلامیه گفته است که سید رحمان یکی از قماندانان شناخته شده طالبان در ولسوالی پچیراگام ولایت ننگرهار کشته شده است. در اعلامیه آمده است که این قماندان مسئول بمبگذاری‌ها و تنظیم حملات بالای تأسیسات دولتی و نیروهای افغان و بین المللی بود. ایساف در این حال گفته است که قماندان دیگر طالبان به نام زهیرگل نیز در حمله هوایی کشته شده است. طالبان مسلح در مورد تبصره نکردند. یک محکمه ابتدایی در ولایت خوست مسئول دفتر انتخابات این ولایت را به 6 ماه حبس محکوم کرده است. عبدالحنان منصوری رئیس محکمه ابتدایی خوست به رادیو آزادی گفت که آنان با داشتن اسناد و شواهد در مورد تقلب‌های انتخاباتی و نقش رئیس دفتر انتخابات خوست در آن، شهزاده حسن رئیس دفتر انتخابات خوست را محاکمه کردند. شهزاده حسن از صحبت با خبرنگاران ابا ورزیده است. این محاکمه در حال صورت گرفته است که یک محکمه خاص برای رسیدگی به دوسیه های انتخاباتی و کاندیدان معترض به کار آغاز کرده است. مقامات محلی در ولایت هلمند میگویند که یک گروه 6 نفری از مخالفین مسلح دولت افغانستان در این ولایت به پروسه صلح پیوسته است. گلاب منگل والی هلمند به خبرنگاران گفته است که این گروه 6 نفری از طالبان مسلح در نتیجه تلاش‌های شورای ولایتی به پروسه صلح پیوسته و از جنگ دست کشیدند. مقصود قماندان این گروه 6 نفری طالبان مسلح از سایر طالبان مسلح خواست تا از جنگ دست بردارند و به صلح بپیوندند. در جریان هفته‌های گذشته در شماری از مناطق دیگر افغانستان نیز تعدادی از مخالفین به پروسه صلح پیوستند. اما قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان امروز به رادیو آزادی گفت این افراد از این گروه طالبان نبودند. رادیو آزادی. سرویس اخبار را با خبرهای از منطقه و جهان از رادیو آزادی ادامه می دهیم. یک محکمه اسرائیلی امروز رئیس جمهور ازبق این کشور موشی کاتساف را به ارتکاب تجاوز جنسی و سایر آزار جنسی مجرم شناخت. به این ترتیب وی حداقل با 4 سال حبس روبرو خواهد شد. کاتساف این اتهامات وارده از سوی دستیاران سابقش را که هر 3 زن هستند رد کرده است. یک دستیارش ادعا کرده که کاتساف او را 2 بار مورد تجاوز جنسی قرار داده و 2 دستیار دیگر او گفتند که کاتساف آنها را مورد آزار جنسی قرار داده است. این تصمیم محکمه جدال حقوقی را پایان می‌دهد که 4.5 سال دوام کرد. کاتساف از سال 2000 تا 2007 رئیس جمهور اسرائیل بود. این رسوایی در سال 2007 منجر به استعفای این سیاستمدار 65 ساله شد و شیمون پرز جاگوزینه وعی گردید. سه مضمون مربوط به یک توطئه تروریستی توسط یک محکمه دنمارک در توقیف باقی ماندند. پلیس در دنمارک و سویدن میگوید آنها معتقدند که با این بازداشت‌ها دسیسه تروریستی اسلامگرایان تونرو را که می‌خواستند ساختمان یک روزنامه را هدف قرار دهند خونسا ساختند. این روزنامه کارتون‌های منسوب به پیامبر اسلام را منتشر کرده بود. رسانه‌های دنمارک این سه مرد را یکی تونسی، یک سویدنی و یک سویدنی لبنانی الاصل معرفی کردند. یک مرد پناهجوی عراقی ظاهراً بنابر نبود شواهد رها گردیده است. پلیس گفته است که روز چهارشنبه چهار مظنون را در حومه کوپنهاگن بازداشت کرد. مظنون پنجم یک سویدنی تونسی الاصل بود که در سویدن بازداشت شده است. یاکوب شارف رئیس اداره استخبارات و امنیت دنمارک گفت این حمله احتمالاً شبیه حملات تروریستی سال 2008 بر شهر مومبئی می بود که در آن 166 تن کشته شدند. وی میگوید تحقیقاتی را که ما با تعقیب مظنونین انجام داده ایم ما را به این گمان واداشت که این حمله و پیش از اول ماه جنوری طراحی شده بود و به دنبال تحلیل شواهدی که ما در اینجا در کوپنهاگن به دست آوردیم خصوصا ماشیندارها ما فکر میکنیم که آنها میخواستند حتی الوصف به کشتار ادامه دهند. شارف گفت مفتشین به این باورند که مظنونین در نظر داشتند تا به هدف کشتن کارمندان روزنامه یالدز پست وارد دفاتر این روزنامه شوند که این روزنامه در سال 2005 کاریکاتورهای منسوب به پیامبر اسلام را منتشر کرده بود. یک محکمه روسیه سرمایه‌دار بزرگ این کشور میخائیل خودروکوویسکی را به 13.5 سال حبس محکوم کرد. قاضی ویکتور دانلکن امروز بعد از آن که خودروکوویسکی را مجرم را به جرم سرقت نفت از شرکت خودش و انتقال غیر قانونی دارایی مرتکب شناخت به این مجازات محکوم کرد. خودروکوویسکی در آخرین سال حبس 8 سالش قرار دارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه یک قوای محرک در عقب محاکمه خودروکوویسکی دانسته می شود. خودروکوویسکی در زمان ریاست جمهوری پوتین وی را به چالش کشانده بود. با این حکم خودروکوویسکی تا سال 2017 در پشت میله های زندان باقی خواهد ماند. پس از آن که ونزوئلا سفیر جدید ایالات متحده آمریکا را رد کرد، ایالات متحده نیز ویزه سفیر ونزوئلا در واشنگتن را لغو کرد. این اقدام روز چهارشنبه اعلام شد که بر اساس آن برناردو الوارز هررا از ایالات متحده اخراج می شود. لاری پالمر انتخاب اداره رئیس جمهور اوباما به حیث سفیر در ونزوئلا با این اظهاراتش که روحیه اردوی ونزوئلا ضعیف است و نگران است که شورشیان چپگرای کلمبیایی در ونزوئلا پناه می برند، باعث برافروختن خشم هوگو شاوز رئیس جمهور ونزوئلا گردید. پلیس میگوید امروز انفجار در یک محکمه در مرکز آتن تلکین‌های ساختمان را شکست و خساراتی را به موترهای نزدیک به آن وارد کرد. مقامات میگویند این انفجار توسط یک بمی که در یک موتورسیکل جاگذاری شده بود صورت گرفت. در مورد تلفات ناشی از این انفجار گزارش نشده است. قوای حافظ صلح سازمان ملل متحد در ساحل عاج برای دفاع از حکومت منتخب آلسان اواتارا و مردم عام در این کشور تعهد کردند. این در حالی است که تنش‌ها به خاطر عدم پذیرش شکست در انتخابات ریاست جمهوری توسط لوران باگابو رو به افزایش است. یوسف اوبامبا سفیر جدید التقرر ساحل عاج در ملل متحد روز چهارشنبه در مقر این سازمان در نیویورک به خبرنگاران گفت وای میگوید یکی از پیام‌هایی که تلاش کردم در جریان گفتگوهایی که در ملل متحد داشتم برسانم این بود که بگویم ما در آستانه قتل عام قرار داریم و باید چیزی انجام داده شود. بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد روز چهارشنبه اسناد اعتماد سفیر جدید ساحل عاج را پذیرفت که از سوی آواتارا تعیین شده. ماموریت ملل متحد در این کشور آفریقای غربی حدود 10,000 پرسنل نظامی و ملکی دارد. و نهاد گزارشگران بدون سرحد میگوید 57 ژورنالیست در سال 2010 در نقاط مختلف جهان کشته شدند. این رقم 25% کمتر در تناسب با سال گذشته است. این نهاد در این گزارشش که امروز انتشار یافت خاطر نشان ساخته است که در یک دهه گذشته کشتن ژورنالیستان در برخی از کشورها به شمول افغانستان، کلمبیا، عراق، پاکستان و روسیه کاهش نیافته است. بر اساس گزارش در سال جاری 11 ژورنالیست در پاکستان کشته شده است. گزارشگران بدون سرحد گفتند رقم موارد اختطاف خبرنگاران افزایش یافته است. در سال 2010 به گفته این سازمان 51 مورد اختطاف خبرنگاران ثبت شده است.
سرویس خبری را از قادر حبیب شنیدید و در ادامه این مجله خبری از این رویدادها با تفصیل میشنوید. آیسف میگوید در سال آینده در پهلوی فشار نظامی بالای شورشان نیاز است با مخالفان مسلح حکومت مذاکره شود. مقامات امنیتی میگویند پس از اجرای عملیات نظامی در ولایت لوگر اکنون وضعیت امنیتی در این ولایت بهتر شده است. اداره جدید مبارزه با فساد اداری در افغانستان ایجاد شد. این اداره صلاحیت بررسی فعالیت‌های سازمان‌های بین‌المللی را نیز دارد.
تمام فعالیت‌های معاملات مالی و تدارکاتی مؤسسات بین‌المللی را هم نظارت کرده می‌شود. ما یقین کامل داریم که جلوی فساد از مؤسسات بین‌المللی هم شاید گرفته شود.
و در گزارش هم از کمک تجار افغان با خانواده‌های فقیر شهر کابل می‌شنوید.
کمک‌های به مردم بی‌بضاعت و خصوصا مردم یتیم و مایو به وطن ما بکنند. ما بسیار راضی هستیم، چرا نیستیم؟
مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. میزبان شما امید مرزبان. یک بار دیگر به شما سلام میرسونم. همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان هم به شما عرض سلام داره. آیسف میگوید در سال آینده در پهلوی فشار نظامی بالای شورشان نیاز است با مخالفان مسلح حکومت مذاکره شود. جنرال جوزف بلاتس سخنگوی نیروهای آیسف در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت آنان نیاز دارند تا در کنار وارد کردن فشار بر مخالفان دولت افغانستان از تلاش‌های صلح در کشور نیز حمایت می‌کنند و همچنان با مسئله تجهیز نیروهای افغان و مسئله سپردن مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان تا سال 2014 اشاره کرد. گزارش در این مورد داریم از خبرنگار رادیو آزادی سعید فتح محمد بها.
نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت یا آیسف در افغانستان در کنار تأکید به آوردن فشار بالای مخالفان مسلح به ضرورت حمایت از تلاش‌های صلح در این کشور نیز تأکید می‌کنند. جنرال جوزف ولادز سخنگوی نیروهای آیسف که روز پنجشنبه در کابل با رادیو آزادی صحبت می‌کرد گفت آنان در سال 2011 میلادی پلان و یا استراتژی متفاوتی ندارند، بلکه تلاش می‌کنند تا پلان‌های نظامی و حمایت ملکی را که از قبل دارند آن را عملی کنند. جنرال ولادز با آنکه از ازدیاد فشارها بالای مخالفان مصالح دولت افغانستان یادآوری کرد، اما گفت که باید از تلاش‌های صلح دولت افغانستان نیز به صورت جدی حمایت شود.
ما نیاز داریم تا تلاش‌های حکومت افغانستان را در زمینه ادغام مجدد تقویت کنیم. این یک مسئله بسیار مهم است. چیزی که ما مشاهده می‌کنیم انکشاف تشویق کننده است. صدها تن از افراد طالبان می‌خواهند تا به زندگی در اجتماع برگردند. حمایت از این برنامه یکی از پایه‌های اساسی موفقیت در
با آن هم جنرال بلاتس گفت که سال 2011 میلادی برای آنان با دشواری‌های به همراه خواهد بود و اما نیروهای آیسف تلاش می‌کنند تا دستاوردهای خود را حفظ کنند. نگرانی‌ها در مورد وضعیت سال آینده میلادی در حال ابراز می‌شود که سال جاری میلادی که رو به پایان است نیز سال دشواری برای نیروهای بین‌المللی و افغان خوانده شده است. بر اساس گزارش‌ها در جریان سال 2010 میلادی بیشتر از 700 تن از سربازان بین‌المللی کشته شدند. اما سخنگوی آیسف گفت که تلاش صورت می‌گیرد تا روند سپردن مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان نیز به طور درست و هماهنگ صورت گیرد. وی با اشاره به مسئله سپردن مسئولیت‌های امنیتی کابل بر نیروهای افغان که بیشتر از 2 سال قبل صورت گرفته است گفت که نیروهای افغان می توانند در حمایت قوای آیسف امنیت را در کشور تامین کنند.
من فکر می کنم که نیروهای امنیتی افغان از قبل آماده هستند و ظرفیتشان بلند رفته است، چنانچه آنان توانستند امنیت کابل را به شکل موفقانه تامین کنند. مسئولیت های امنیتی از ماه آگوست سال 2008 به این طرف با نیروهای افغان سپرده شده است، یعنی از 2 سال به این طرف. از آن زمان تا اکنون وضعیت در شهر کابل به گونه‌ای چشمگیر بهتر شده و بهبود یافته است.
پاسخ جنرال بلاتس تقریبا پاسخ بر نگرانی هایی بود که گفته می شود نیروهای افغان تا سال 2014 میلادی قادر نخواهند بود که مسئولیت های امنیتی را به عهده بگیرند. اما سخنگوی آیسف نگفت که روند سپردن مسئولیت های امنیتی از کدام ولایات آغاز خواهد شد. قرار است روند سپردن مسئولیت های امنیتی از نیروهای بین المللی به قوای افغان به خواست دولت افغانستان از سال آینده میلادی آغاز گردیده و تا سال 2014 این پروسه تکمیل گردد.
سعید فتح محمد بها از کابل گزارش می‌داد. شنیدید که سخنگوی نیروهای ISAF در کابل گفته است که در پهلوی فشارهای بالای شورشیان نیاز است با مخالفان مسلح حکومت مذاکره شود و در ادامه رویدادهای امنیتی و فشارهای نظامی بالای شورشیان. بر اساس گزارش‌های تازه در جریان چندین عملیات تا به حال در ولایات شمالی افغانستان برا افتاده که به گفته مقامات امنیتی دستاوردهای هم داشتند. زهره صافی به همین رویدادها و به عملیات‌های اخیر در شمال افغانستان نگاه انداخته است.
لال محمد احمدزی سخنگوی زون 303 پامیر به روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری به رسانه‌ها گفت به سلسله عملیات‌هایی که در نقاط آسیب‌پذیر صفات شمال داشتند، عملیات را صبح روز پنجشنبه در ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب آغاز کرده که در نتیجه این عملیات ساحه میاندره این ولسوالی تصفیه و پاکسازی شد.
در نتیجه ازی ما تانستیم 4 میل اسلحه مختلف نو هم به دست بیاریم. همچنان 4 تن از مخالفین مسلح دولت اینجا از بین رفتن، 3 نفرشان زخمی شدن.
به اساس اظهارات آقای احمدزی در ظرف یک هفته پلیس دوبار جمع 1167 کیلوگرم تریاک را که به شکل قاچاق انتقال داده می شد از موتر نو باربری کشف و ضبط نموده و به اتهام این دو قضیه 3 تن بازداشت و از آنان تحقیقات جریان دارد. سخنگوی زون صحابی 303 پامیر پلیس همچنان گفت که گروپ 5 نفری مخالفین مسئله دولت که دست به کوتاه طریقی می زدند آنها را از بین بردند.
مسیر راه را در ساحه جرکیسکن ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب اینا ناامن ساخته بودند. در گزمه پلیس شب گذشت مواجه میشن، در نتیجه 2 نفرشان بازداشت، 3 نفرشان از بین میره، از اینا 5 میل اسلحه مختلف نو به دست میآیه.
آقای احمدزی در این نشست خبری از دستاوردهایی که پلیس در ولایت کندز داشت نیز یادآوری کرده گفت ساحه آسیب پذیر گورتیپه در نواحی نایه سوم کندز کاملا از وجود مخالفین تصفیه و پاکسازی گردید. در اینجا به شمول یک بمب بیلری 7 القمای ضد وسایط را هم کشف و خنسا کردند. وی در ادامه افسود 3 طالبی که میخواست در قسمت ششکپی ولسوالی بغلان مرکزی ماین را جاسازی کنند شکار ماین خود شده و هر 3 نفرشان از بین رفتند. لال محمد احمدزی میگوید عملیات را که تحت نام ابتکار در ولسوالی چمتال و چاربولک ولایت بلخ و ولسوالی فیض آباد ولایت جوزجان داشتند، ولسوالی های متذکره از نفوذ مخالفین تصفیه گردید.
با اثر عملیات اپراتیفی که ما در ولسوالی بلخ داشتیم از قریه نوارد 7 فایر مرمی توپ 82 میلیمتری و 2 ماین ضد پرسونل که میخواستن جاسازی بکنن و ای در یک منزل جا به جا شده بود با 1 فرد مظنون ما بازداشت کردیم.
بر بنیاد گفته های سخنگوی زون 303 پامیر عملیات ابتکار در ولسوالی های چمتال و چاربولک بلخ و فیض آباد جوزجان ختم گردید. اما نیروهای امنیتی در ساحه توظیف است. نیروهای مشترک با افراز پسته های ثابت و بیس های بزرگی که در ساحات در نظر دارند و می سازند با تشریک مساعی مردم مخالفین نخواهد توانستند که در ساحه ظهور کنند و دست به ناامنی بزنند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، رادیو آزادی گزارش می تواند و شما قضاوت بکنید. مقامات کمیته جدید نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری می گویند که این کمیته صلاحیت دارد تا امور مربوط به فساد اداری را در مؤسسات بین المللی هم نظارت و ارزیابی کنند. به تازگی به اساس حکم رئیس جمهور افغانستان این کمیته به شمول چند عضو افغان و 3 عضو خارجی در کشور ایجاد شد. منیجر دیوا با شرح بیشتر از کابل.
در حالی که از نحوه برخورد اداره های مبارزه با فساد اداری در برابر فساد انتقادهای زیادی وجود دارد، اما به گفته مقامات کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری با ایجاد این کمیته جلو فساد در مؤسسات خارجی هم گرفته خواهد شد. یاسین عثمانی رئیس کمیته جدید نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت قرار است برای این کمیته یک طرز العمل کاری ساخته شود. آقای عثمانی میگوید که این کمیته صلاحیت نظارت بر فعالیت‌های ادارات بین المللی را نیز دارد.
این کمیته صلاحیت دارد که امور مربوط به فساد اداری در داخل ادارات دولتی و همچنان در مؤسسات بین المللی نظارت کنند. از جانب علاوه بر او تمام فعالیت‌های معاملات مالی و پولی و تدارکاتی مؤسسات بین المللی را هم نظارت کرده می‌باشد. ما یقین کامل داریم که جلوی فساد از مؤسسات بین المللی هم شاید گرفته شود.
اخیراً سر ارتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان گفت که میلیاردها دلار در امور بازسازی این کشور حیف و میل شده و یکی از عوامل حیف و میل این پولها را موجودیت فساد اداری عنوان نموده است. سرمفتش امریکا همچنان گفته که از نحوی مصرف پول در افغانستان کنترل مناسب وجود ندارد. از سوی هم شماری از کارشناسان میگویند که ایجاد اداره ها و کمیته های مختلف سبب از بین بردن فساد اداری در کشور نمیگردد. اسحاق قطمر یک تن از کارشناسان امور به رادیو آزادی میگوید که ایجاد همچو کمیته ها زمان مؤثر خواهد بود که متهمان به فساد اداری را به ارگان های عدلی و قضایی معرفی نماید.
اگر واقعا کمیسیون امو صلاحیت را داشته باشه که امو قراردادها را مطالعه بکنن، ریویو بکنن و فساد را مشخص بکنن و او را افشا بکنن و متهمین را به قانون بسپارن. اگر وقتی فساد شناسایی میشه، شخص متهم شناسایی میشه و افشا نمیشه، من فکر میکنم باز هم امو دوسیه نامکمل میمونه.
موجودیت فساد اداری در اداره های دولتی کشور یکی از مشکلات است که رابطه حکومت افغانستان را با جامعه بین المللی دچار تنش نموده است. با باور شماری از کارشناسان تا اکنون هیچ یک از اشخاص بلندپایه‌ای که متهم به فساد اداری باشند برای بازجویی به ارگان های عدلی و قضایی معرفی نشدند. شماری هم میگویند که ایجاد ادارات بیشتر در خصوص مبارزه با فساد اداری خود سبب افزایش فساد اداری میگردد.
شما هم می توانید خبرنگار افتخاری رادیو آزادی باشید. ما را از اخبار منطقه‌تان با خبر سازید. اینک مشترکین شرکت اتصالات می توانند بر علاوه SMS عکس ها و ویدیوهای جالب خبری و تصاویر زیبای شهر، محل و منطقه‌شان را توسط موبایل از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند. اگر شما مشترک شرکت اتصالات هستید، به همین سادگی می توانید عکس ها و ویدیوهایتان را توسط تلفن موبایل و شماره 785-55-96-63 بر رادیو آزادی بفرستید. فقط باید تلفنتان با اینترنت وصل باشد و سایز عکس ها و ویدیوهایتان از 500 کیلوبایت بیشتر نباشد. خوبترین عکس ها و ویدیوها در سایت www.azadiradio.org نشر می شوند و رادیو آزادی به بهترین ها جایزه می دهد.
بله، چشم برای تصاویر هستیم که شما از طریق تلفن‌های موبایلتان به رادیو آزادی می‌فرستین. شما همچنان می‌تونید از طریق ایمیل با ما در تماس شوین و آدرس ایمیل رادیو آزادی روی صفحه اینترنت رادیو آزادی هست و آدرس صفحه اینترنت ما هست www.azadiradio.com. زرار احمد مقبل، وزیر مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان، اخیراً به منظور اشتراک در اجلاس منطقه‌ای مبارزه با مواد مخدر به ایران سفر کرده است. گفته می شود در این اجلاس قراردادها و توافقنامه های نیز میان افغانستان و ایران در بخش مبارزه با مواد مخدر امضا شده. این که در این مورد بیشتر در این که جزئیات بیشتر این توافقنامه ها چی اند در گزارش از سید احسان از ایران می شنوید.
زرار احمد مقبل، وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان، روز گذشته در دیدارهای جداگانه با تن چند از مقامات بلندپایه ایرانی از جمله وزیر صحت و درمان ایران، یگانه راه مبارزه با پدیده مواد مخدر در افغانستان را عزم جامعه جهانی و منطقوی و همچنان کشت جایگزین در این کشور دانسته و خاصتاً بر همکاری مشترک ایران و افغانستان در زمینه تاکید کرد. وی با اشاره به تجارب ایران خواستار همکاری های بیشتر این کشور در زمینه کشت جایگزین خشخاش و تداوی معتادین در افغانستان شد.
همکاری خوبی رو انشاءالله امیدوار هستم با وزیر مدافعه که جمهوری اسلامی ایران یا وظیفه داشته جمهوری اسلامی ایران داشته باشیم تا در آینده در بخش کاهش تقاضا و تداوی معتادین برای در انجام بدیم.
مرضیه وحید دستگیردی، وزیر صحت و درمان ایران، هم در دیدار با وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان از همکاری کشورش برای برگزاری دوره‌های آموزشی برای کارشناسان افغان در سطوح مختلف مبارزه با مواد مخدر و تداوی معتادین اعلان آمادگی نموده و گفت:
ما آمادگی کردیم که این دوره‌ها رو ما برای تعداد بیشتری از متقاضیان از کشور برادر خودمون افغانستان قرار بدیم. دوستان ما در قسمت اداری سلامت روان و مبارزه با اعتیاد تجربیات بسیار خوبی رو در زمینه مبارزه با این روزن خانمان برانداز دارند که همگی ابراز آمادگی کردن. همه این تجربیات رو در اختیار وزیر محترم و همینطور همکاران زیرفتشون قرار بدن.
زرار احمد مقبل وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان در دیدارها و مذاکرات جداگانه دیگر با مصطفی نجار وزیر داخله و علی اکبر صالحی سرپرست وزارت خارجه ایران گفت مشکل مواد مخدر یک پدیده افغانی نبوده و مصیبت منطقوی ماست و قربانی اصلی نیز کشورهای منطقه می باشند. بنابراین محو این پدیده شوم همکاری منطقوی و دست جمعی را می طلبد. در سفر وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان به ایران توافقنامه همکاری مشترک مبارزه با مواد مخدر با جانب ایران نیز به امضا رسید. سید احسان، رادیو آزادی، ایران.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 بشنوید. مسئولان اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان در کابل روند توزیع کمک‌های زمستانی را برای خانواده‌های فقیر آغاز کردند. این کمک‌ها شامل مواد خوراکی و غیر خوراکی از سوی تاجران افغان فراهم شده و برای 3000 خانواده نادار در کابل توزیع می‌شود. فرشته ندا گزارش دارد از کابل.
در حالی که سردی های زمستان در کابل و ولایت افغانستان مشکلات تازه ای را به خانواده ها آورده است، تاجران افغان در یک اقدام تازه روند کمک به خانواده های فقیر در کابل را آغاز کردند. روند توزیع این کمک ها که از سوی اتاقهای تجارت و صنایع تهیه گردیده است، از روز پنجشنبه در کابل آغاز گردید. خانجان الکوزه معاون اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان گفت که این کمک ها برای 3000 خانواده در نظر گرفته شده و از صندوق خاص کمک به مردم که در چهارچوب اتاقهای تجارت ایجاد گردیده است تهیه شده است. وی در ادامه چنین گفت:
ما در چوکات خود یک صندوق داریم. امسال هم ما تدابیر گرفتیم که تقریبا برای 3000 نفر ما مواد توزیع بکنیم. 1.5 لک دلار پول جمع شده و این همی مواد در ظرف یک هفته به می اشخاص توزیع میشن. 300 نفر از جمله کارمندان تنظیف شهروالی هستن، زنای بیوه که در کابل است یک تعدادشان و همچنان معلولینی که هستن. امروز شاید ما به 1000 یا 1200 نفر آمادگی داریم که مواد توزیع کنیم.
برای دریافت کمک‌های زمستانی اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان، صدها خانواده در منطقه چمن حضوری کابل گرد هم آمده بودند. مسئولین اتاق‌های تجارت و صنایع گفتند که آنان تا حد زیاد تلاش کردند تا کمک‌ها به مستحقین برسد، اما با آن هم تعدادی از افراد نیز دیده می‌شدند که از سر وضع خوبی برخوردار هستند و برای دریافت کمک به محل آمده بودند. یکی از کسانی که برای دریافت کمک‌های زمستانی آمده بود گفت که این کمک‌ها برای خانواده‌های فقیر بسیار ضروری است.
بله، چرا راضی نشتیم. کمی تو کمک‌های به مردم بی‌بضاعت و خصوصا مردم یتیم و مایو وطن ما بکنند. ما بسیار راضی هستیم، چرا نشتیم. و از اتاق‌های تجارت هم تشکر می‌کنیم که و کمک می‌کنن که تجارا که با مردم این مواد توزیع می‌کنن. اینم یه بخش ما کمک شده، ما خوش هستیم.
قبلاً کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان نیز روند توزیع کمک‌های زمستانی را برای خانواده‌های فقیر در کابل آغاز کرده و گفته است که روند توزیع این کمک‌ها را در ولایت نیز دنبال می‌کند. مردم نیز می‌گویند که نیاز است در کنار کمک به مردم در کابل و ولایت افغانستان نیز توزیع کمک‌ها قبل از شدت سردی‌های زمستان آغاز شود و در این حال برای تشخیص افراد مستحق نیز مکانیزم درست روی دست گرفته شود تا با توزیع کمک‌های زمستانی از فاجعه بشری در جریان این فصل سرد جلوگیری شود.
رادیو آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم. رادیو آزادی.
بله، چشم برای نامه های قشنگ شما هستیم. فراموش نکنین که نامه هایی را که شما برای ما میفرستین در بهبود برنامه های رادیو آزادی ما را خیلی کمک میکنه و فراموش نکنین که نامه های شما را میتونیم در برنامه های خاص و در فرصت های مناسب هم بخوانیم و پیام هایتان را که در این نامه ها گنجانیده شده به گوش دیگه شنونده های رادیو آزادی برسانیم. آهسته آهسته رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. چند ثانیه به پایان ساعت 6 یعنی آغاز ساعت 7 باقی مانده. فراموش نکنید که ساعت 7 صبح فردا باز هم چشم برای شما روی همی امواج خواهیم بود. تا آن دم ما امید مرزبان و همکارم در بخش تکنیک طاهر روشن با شما خداحافظی میکنیم. شب خوش، خواب راحت.